با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف‌پور خواهند پرداخت.
پهلوان مفرد قلندر. در آن روزگار هرات میادگاه پهلوانان ایران بود و هر کس در هر جا داعیه پهلوانی داشت به آنجا می رفت و اگر حریفان خود را مغلوب می کرد با عنوان پهلوانی پایتخت در درگاه پادشاه مقیم می شد. در این زمان امیر خلیل نامی پهلوان پایتخت بود و نام پهلوانی دیگر نیز در سراسر خاک ایران بر سر زبانها بود و این پهلوان مفرد قلندر بود که می گفتند مادر گیتی مردی به شیرینی اندام و زیبندگی او نزایید است. مفرد پهلوانی بود که در جنگ با چوب و کشتیگیری نظیر نداشت. او از اوان نوخاستگی به هر جا رفته بود حریفان خود را چه در جنگ با چوب و چه در کشتی مغلوب ساخته بود و دیگر جز هرات نمانده بود. در این وقت که در ذروه قدرت پهلوانی قرار داشت و عزم هرات به سوی خطه خراسان حرکت کرد. وقتی مفرد وارد هرات شد نزدیک نیمروز بود. شهر در جنب و جوش کار و بازار در ازدحام مردم غوطه می‌خورد، در حالی که چوب بلندی را که سرش به قدر 12 من به سنگ خراسان سیمپیچ شده بود بر سر دست داشت، شروع به قدم زدن در خیابانها و بازارهای شهر کرد. هر کس چشمش به او می افتاد از بلندی قامت و تناوری اندام و صلابت چهرهش خیره می شد، آن هم با آن چوب گرز مانند، چون تا آن موقع چنان مردی با آن مشخصات در هرات نبود. هر کس او را می دید حدس می زد که او پهلوانی تازه وارد است که برای جنگ با چوب و یا کشتی با آنجا آمده است. وقتی مفرد به سر خیابان خراسان که پر ازدحام ترین نقطه شهر بود رسید، ایستاد و چوب بلند سرسیم پیچیده خود را مثل گرز بر سر دست بلند کرد و با قرش رعداسایی فریاد کشید: پهلوانان 5 دروازه هرات و 9 بلوک خراسان را سلاست، به همین چوب هر که آید اگر رستم دستان و سام نریمان و اسفندیار رویین‌تن باشد با وی جنگ کنم. چندان نکشید که گفتگوی پیدا شدن چنین پهلوانی در تمام محلات هرات پیچید و خبر آن در محله کوفان نیز به گوش امیر خلیل پهلوان چوب باز و کشتیگیر اول پایتخت رسید. سید امیر خلیل به کسانی که این خبر را به او دادند گفت که مدعی تازه وارد را هر کس که باشد به زودی گوشمالی خواهد داد و به شهر و دیارش باز خواهد گردان. خبر ورود چنین پهلوانی را به پادشاه هم بردند و او همان وقت مفرد را طلبید. مفرد بامداد اول روز در بارگاه حاضر شد و در مقابل سلطان ایستاد. پادشاه پرسید نام تو چیست؟ او به احترام به زانو در آمد و گفت مفرد. پادشاه او را پیش خود خواند و دستی بر شانه او فرود آورد و گفت هان مفرد تویی؟ آوازه تو را پیش از این شنیده بودیم و میلی به دیدارت داشتیم. اکنون ای مفرد مردانه باش که همت ما به جانب توست. وقتی خبر تقرب مفرد در درگاه سلطان به گوش پهلوان سید امیر خلیل رسید گفت من در 5 دروازه هرات و 9 بلوک خراسان سرآمدم و جز من کسی نباید داعیه پهلوانی در این خطه داشته باشد. مردم هرات از امیر خلیل رنجید خاطر و دلچرکین بودند، چه او با اوباش معاشر بود و هر زمان برای کسبه تولید زحمت می کرد و از آنان توقعاتی داشت و هر کس آن را بر نمی آورد به وسیله اوباش او مورد ضرب و شتم قرار می گرفت. از این روی وقتی مردم دانستند آنکه آن روز در جلوی خیابان خراسان مبارز طلبیده و به درگاه سلطان رفته پهلوان مفرد است، بسیار خوشحال شدند، زیرا همانطور که قبلا آوازه پهلوانی او را شنیده بودند از جوانمردی و تقوای او نیز مطلع بودند. روزی سید امیر خلیل صبح زودتر با چوب دستی آهن کوب شده و وزین خود پیش سلطان آمد و گفت: شاها، مرا داعیه آن است که با مفرد شما ببخشید مرا داعیه آن است که با مرفد شما جنگ کنم. سلطان خندید و گفت: ما را مرفدی نیست، مفردی است. اگر جنگ می کنید شما دانید، صبر کنید تا او بیاید، معلوم خواهد شد. آنها در این سخن بودند که مفرد با همان چوب دستی سرگران سیم پیچ شدهش وارد شد و سلطان روی به او کرد و گفت: جناب سیدزاده میر خلیل با تو داعیه جنگ دارد، چه میگویی؟ مفرد چند لحظه در مقابل این سوال مکث کرد و از روی تعصب و محبتی که به اولاد علی داشت گفت: شاها، او سید است و با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. مرا چه حد آن که با سگان آن آستان جنگ کنم. سید میر خلیل که سر جنگ داشت، احترام او را نسبت به خود از روی بدگمانی و تحقیر انگاشت و به تندی گفت: ای مفرد، مهمل مگو و بهانه مجوی، چون اگر خواهی و اگر نه من با تو جنگ می کنم. مفرد دوباره با همان حس احترام و خضوع و خشوع گفت: ای سید، شما هر قدر که خواهید چوب بر سر و دیده من بزنید تا حدی که دستتان از توانایی باز بماند، بلکه از این طریق خشم شما نسبت به من فرو نشیند. من با شما جنگ نمی کنم. مفرد خانه‌ای نزدیک باغ زاغان گرفته بود و هر شب از کنار دیوار باغ می‌گذشت و به خانه‌اش می‌رفت. امیر خلیل که به هیچ روی چشم دیدن مفرد را نداشت، در صدد برانداختن وی برآمد. شبی او با جمعی از اوباش با کارد و خنجر پشت یکی از دیوارهای باغ در راه مفرد کمین کردند. اتفاقاً آن شب مهتاب بود و زیر درخت‌ها و دیوارها سایه‌های روشنی افتاده بود. آن جمع در پناه یکی از دیوارهای کهنه باغ از چشم رهگذران و شبگردان خود را مخفی کردند. ساعتی بعد مفرد با چوب دستی بلند خود از دور پیدا شد و از کنار دیوار باغ جلو آمد. صدای قدم‌های سنگین او میر خلیل و اوباش را از نزدیک شدنش خبردار ساخت. همین که مفرد به کمینگاه آنان رسید و چند قدم گذشت، ناگهان از پشت سر بر او هجوم بردند و های و هویی به ناسزا بلند شد و مفرد تا آمد به خود به جنبد، آنان با ضربه های پی در پی کارد و خنجر او را از پای در آورد. هیاهوی مفرد و آنها شبگردی را که در آن نزدیکی پاس می‌داد به آنجا کشاند و چند رهگذر هم بلافاصله رسیدند و امیر خلیل و بعض اوباش همدست او را که از هر طرف رو به گریز نهاده بودند دیدند و آنها را شناختند. این خبر شبانه به سلطان رسید و بدن مجروح و خونین مفرد را نزد سلطان بردند و او از این پیش آمد برای مفرد سخت متأثر و خشمگین شد و فرمان داد که میر خلیل را هر جا ببینند به تیر بزنند. در دم سلطان از به جراحان فرستاد و آنان را به حضور طلبید. وقتی همه حاضر شدند گفت: اگر مفرد را معالجه کنید، آنچه مراد شماست از خزانه انعام ما شما را میسر است. جراحان زخمهای مفرد را به دقت به آینه کردند. 18 جای بدن او جراحت برداشته بود. گفتند: ما همه این زخمها را علاج میکنیم مگر روده او را که پاره شده و از علاج آن معذوریم و آن فقط از دست شیخ جراح برمی آید. سلطان شتاب زده پرسید شیخ جراح کجاست؟ گفتند شاها مریض است. سلطان فرمان داد ما اکنون به دنبال او خواهیم فرستاد، هر طور و به هر وسیله است باید به درگاه بیاید. آنگاه چند نفر را با تخت روان فرستاد تا او را بیاورند و در ضمن به جراحان گفت تا آمدن او شما مشغول شوید و آنچه زخم غیر از پارگی روده است جراحی کنید که ضایعه بیشتری به بار نیاید. بعد از ساعتی که هنوز جراحان از جراحی زخمهای مفرد فارغ نشده بودند، شیخ جراح را با تخت روان به حضور سلطان آوردند. سلطان به او گفت ای استاد، اگر این شخص را علاج کنی آنچه مراد توست حاصل گردانم. شیخ در حالی که دو نفر زیر بغل او را گرفته بودند از تخت به زیرش می آوردند گفت سمعن و طاعتن. پس از فارغ شدن جراحان از زخم‌های مفرد، شیخ جراح دست اندر کار گشت و با امکانات و مقدورات آن زمان پارگی روده او را به دقت دوخت. آنگاه سلطان فرمود تا مفرد را زیر نظر طبیبان بستری ساختند. از فردای روزی که سلطان حکم تیر زدن امیر خلیل را داد، گزمه ها همه جا در پی او در آمدند ولی هیچ جا او را نیافتند، زیرا او نزد بعض از هواخواهان خود پنهان شده بود. میر خلیل برای عملی که غافلگیرانه با مفرد کرده بود هم مورد غضب سلطان و هم بیش از پیش طرف نفرت مردم واقع شده بود. از این رو او گذشته از گزمه ها از مردم هم می ترسید و جرأت آفتابی شدن در هیچ جا را نداشت. زخمهای مفرد روز به روز رو به بهبود می رفت تا اینکه پس از 40 روز کاملا التیام یافت. مفرد اول کاری که پس از برخاستن از بیماری کرد به درگاه سلطان آمد و به روی زمین زانو زد و بعد از سپاسگزاری از توجه خاص شاهانه نسبت به خود گفت شاها، به حکم احسن علم منسا، به جای آن که بدی کرد نیکویی کن، من از حضرت پادشاه استدعا دارم شفاعت مرا به درگاه خیش برای سیدزاده میر خلیل بپذیرند و از سر گناه او درگذرند. سلطان با خوشرویی گفت ای مفرد، ما به خاطر تو حکم به مجازات امیر خلیل دادیم، اکنون که تو از روی جوانمردی برای شفاعت او پیش قدم شده ای، ما هم قلم عفو بر جریده جریمه‌اش می‌کشیم. همین که این خبر به میر خلیل رسید از مخفیگاه بیرون آمد و بیدرنگ به درگاه سلطان شتافت. وقتی به حضور سلطان بار یافت، سلطان از او پرسید اگر شما را به مفرد آشتی دهیم چگونه باشد؟ میر خلیل بیان که از شدت میلش به جنگ با مفرد کاسته شده باشد با همان تندی و تیزی پیشین دوباره گفت شاها، تا زمانی که میان من و مفرد جنگ واقع نشود آشتی ما را قرار و اعتباری نخواهد بود. آنگاه شاه رو به مفرد کرد و پرسید ای مفرد، شما چه میگویید؟ او با ادب و احترام تمام گفت آنچه مقدور ما بود در نهایت احترام به ملاحظه حرمت جد ایشان کردیم و دیدیم آنچه دیدیم، اکنون هیچ مانعی ندارد. فی المجلس به امر سلطان ترتیب و قرار جنگ میان ایشان داده شد و جای آن در باغ شمال مقرر گشت. بعد از ظهر یک روز جمعه دو پهلوان برای جنگ با یکدیگر در باغ شمال هرات حاضر شدند. مردم و تمام بزرگان شهر و ارکان دولت در آنجا جمع آمدند و پادشاه نیز در ساعت جلوس کرد. ابتدا امیر خلیل با چوب بلند و سراهنینی به وسط محوطه باغ آمد و با حرکاتی تهدیدآمیز چوب خود را چند بار گرد سر چرخاند. پس از او مفرد با چوب سنگین و سیم پیچیده خود آرام و بی دغدغه وارد میدان شد. امیر خلیل به رسیدن مفرد نگاهی پر از خشم و قساوت به او انداخت و عنان اختیار از کف داد و چوب خود را به هوا بلند کرد و به مفرد حمله کرد. و او با اینکه با حمله غیر منتظرانه مواجه شده بود، باز فرصت را از دست نداد و خیلی سریع جنبید و چوب خود را بر سر دست گرفت و ضربه حریف را رد کرد. امیر خلیل که از خشم چشمانش را خون گرفته بود، چوب خود را با هر دو دست به قوت تمام گاه به سر و گاه به پهلو و پای مفرد فرو میکوبید و او هر کدام را چالاکانه با پایین و بالا آوردن چوب رد میکرد. مفرد در حالی که از خود دفاع میکرد، باز همان آرامش و رعوفت و ملاحظه‌ای که از پیش نسبت به امیر خلیل داشت از چهره و حالتش هویدا بود و معلوم بود که نمیخواهد ضربه‌ای به او بزند و قصد دارد او را با مقاومت خود خسته کرده و از جنگ باز دارد. اما هرقدر مفرد از حمله خودداری نشان می‌داد، امیر خلیل جریتر می‌شد، به طوری که سماجت او در فرود آوردن ضربه‌های پی در پی به جایی رسید که مفرد دیگر نتوانست تحمل کند و مقاومت را بی‌فایده دید. آنگاه به یک حرکت چوب خود را برقاسا در هوا چرخاند و روی سر میر خلیل پایین آورد و تا او خواست از سر خود دفاع کند، چوب را منحرف کرد و ضربه‌ای بر ساق پای او وارد آورد که صدای خرد شدن استخوان پایش به گوش همه رسید و به زمین افتاد و درغلتید. مردم برای پیروزی پهلوان مفرد بر امیر خلیل کف زدند و فریاد شادی و هلهله برداشتند. پهلوان بیک قمری. ازبک ها به شمال خراسان تاخته بودند و جان و مال مردم را مباح دانسته در ارتکاب قتل و غارت بیداد می کردند. هیچ کس به انجام کار و زندگی روزانه خود ایمن نبود. تنها یک امید وجود داشت، امید آمدن ارتش ایران به شمال خراسان، چه در آن صورت بود که آرزوی همه در نجات از تسلط ازبک ها تحقق می‌یافت. مردم خراسان انتقام مظهر نیروی ملی خود را از متجاوزان و همچنین ازبک ها ضرب شست ارتش دلیر ایران را در زمان شاه اسماعیل دیده بودند. شاه اسماعیل سر شیبک خان شاه ازبکان را بریده و در آن شراب نوشیده بود. این بار هم خراسانیان چنین آرزویی داشتند و برای رسیدن ارتش ایران و نجات مرز و بوم خود دقیق شماری می‌کردند. مردم در هر جا پنهانی با ازبک ها مبارزه می کردند. قهرمان این مبارزات پهلوانانی بودند که به زیر لوای نام علی در آمده و خود را فدایی او می خواندند و شبها به لباس عیاران در آمده و ازبک ها را غافلگیر کرده و آنها را به سزای اعمال خود می رساندند. در آن زمان فرماندهی و عمده قوای ازبک ها در تربت جام متمرکز شده بود و از آنجا به دیگر بلاد خراسان دست اندازی می گشت. از وقتی هم که ازبک ها خبر آمدن ارتش ایران را به شمال خراسان شنیده بودند، شروع به فراخواندن و تمرکز لشکریان خود از دیگر نواحی شمال خراسان به تربت جام نموده بودند. در تربت جام ابرمردی بود به نام پهلوان بیک قمری که در پهلوانی و عیاری و جنگاوری سرآمد روزگار خوانده می شد. او شبها لباس رزم می پوشید و شمشیر و کمان و خنجر می بست و در حالی که برای هنگام حرکت و عمل چند تن عیار دیگر را نیز به منظور مراقبت و مکاشفت در معیت خود می برد، به شب روی می رفت. نام پهلوان بیک قمری پشت ازبک ها را میلرزاند. او شبها به چادرها یا خانه های سران لشکر ازبک راه میافت و از آنها ریش و سبیل میتراشید و سر آنهایی را هم که مرتکب جنایتی شده بودند روی سینه اشان میگذاشت. ازبک ها هرچه کوشش میکردند نمیتوانستند او را پیدا کنند، چه او روزها در دلهای مردم پنهان بود و شبها در لباس عیاری بلای جان ازبکان و عقاب تیز پرواز و دست نیافتنی آسمان شب میگشت. در چند روزی که خبر آمدن ارتش ایران به تربت جام و دیگر بلاد شمال خراسان رسیده بود، روحیه مردم قوی تر شده و بر شدت مبارزات خود با ازبک ها افسوده بودند. مردم شهر هر روز کسانی را به بیرون شهر می فرستادند تا به محض پیدا شدن طلایه‌داران ارتش ایران از افق غرب آنان را خبردار سازند. دیگر از روی اخباری که می رسید عنقریب بود که ارتش ایران ظرف یکی دو روز آینده پیدا شود. ازبک ها که لشکریان خود را از همه جا گرد آورده بودند در بیرون تربت جام موضع گرفته و آرایش جنگی نموده بودند. تمام رؤسای قبایل و سرهنگان ازبک ها در سراپرده های خود سرگرم مشورت و مطالعه نقشه های جنگی خود بودند و فقط چند سرهنگ که مأمور تهیه آذوقه بودند در یکی از امارات مرکز شهر مانده تا با کمک سرهنگ دیگری که مأمور حفظ نظم شهر بود از پشت جبهه مایحتاج لشکریان را تأمین کنند. قرارگاه دسته‌های شبگرد و نگهبانان شهر هم در میدان نزدیک بازار بود. همین که روز به پایان رسید و تاریکی روی شهر تربت جام پرده ظلمت کشید، شبگردان در محله‌ها و بازار با چوبک‌های پاسبانی و روی تبل ضرب گرفتند و شهر غرق شد و مردم در تنین صدای تبلها با بیم و امید در انتظار رسیدن روز دیگر و آمدن ارتش ایران در پناه شب به یک چشم در خواب شدند و به یک چشم بیدار ماندند. در نیمه های شب پهلوان بیک قمری برخاست و لباس رزم پوشید و کمند و اسباب عیاری برگرفت و شمشیر و خنجر به کمر بست و با 4 تن عیار دلیر دیگر که در ساعت رسیده بودند لحظه ای مشورت کرد و از کارهای امشب خود که می بایست انجام دهند سخن گفت و آنگاه به اتفاق آنها از نهانگاه بیرون آمد. 5 تن بودند. 2 تن که در نیرنگهای عیاری و اقفال دشمن قدرت جادوگران داشتند از جلو و پهلوان بیک قمری از وسط، 2 تن دیگر که نیز از پهلوانان و شمشیر زنان عیار بودند به فاصله کمی از عقبتر حرکت می کردند. آنها پس از طی چند محله کنار شهر وارد اولین میدان شهر شدند و آنجا را هم دور زده به اولین مقصد رسیدند. در این وقت همه به یکدیگر ملحق گشتند و در پشت چند درخت تناور مخفی شدند. در نزدیکی آنها امارت سرهنگان مأمور آذوقه ازبک ها قرار داشت و در اطراف آن و جلوی در ورودی 6 تن نگهبان کشیک می دادند. آن 2 عیار ماهر پیش رفتند و به نیرنگ 3 تن از نگهبانان را اقفال کرده به نزدیک کمینگاه پهلوان بیک قمری و آن 2 رزم‌آور عیار آوردند و آن 3 در آنجا آنها را از نگهبانی خلاص ساختند و آنگاه هر 5 تن پس از دانستن جای و وضع 3 نفر نگهبان دیگر آهسته و پنهانی امارت را دور زده، هر کدام یکی پس از دیگری خود را به آنها رسانده، ابتدا دست پیش دهانشان گذاشته و سپس نفسشان را بریدند. پهلوان بیک قمری و 4 عیار دیگر به طرف در ورودی امارت رفته و دست بران نهاده در را بسته دیدند. هر قدر فشار آوردند در بدون صدا امکان باز شدن نیافت. ناچار پهلوان بیک کمند بر بام انداخت و بالا رفت و یاران خود را هم بر فراز بام کشید. آنگاه با کمند یکی پس از دیگری وارد حیاط شدند و در حالی که پهلوان بیگ از جلو حرکت می کرد وارد راهروی شدند. راهرو خیلی تاریک بود. همچنان پیش رفتند تا روشنایی ضعیفی به چشمشان و صدای گفتگوهایی به گوششان خورد. کمی جلوتر به در نیمه بازی رسیدند. اینجا کمی روشن بود و می شد هر جنبنده‌ای را تشخیص داد. آهسته و بی صدا توقف کردند. آن زتن عیار دلیر کشته شده و فقط آن ستن عیار دلیر کشته شده و ببخشید خیلی عذر میخوام این صفحات کتاب به هم ریخته 208 بله اینجاست معذرت میخوام من برگردم. آهسته و بی صدا توقف کردند و پهلوان بیگ از شکاف لنگه در بسته نگاه کرد. چهار نفر ازبک را دید در حالی که لباس جنگ به تن داشتند روی زمین دور هم نشسته بودند. سخت به قماربازی مشغول بودند. پهلوان شمشیر کشید و ناگهان لنگه در بسته را باز کرد و به داخل اتاق هجوم برد و بر سر آنان نعره زد آهای چه کار میکنید؟ هر چهار مرد ازبک که مقام سرهنگی داشتند وحشت زده از جا پریدند و با قدمهای کوتاه عقب عقب رفتند و در هر طرف به دیوار تکیه کردند. پهلوان بیگ به چهره های یک یک آنها که در نور بیتاب و لرزان مشعل منقبض شده بود نظری انداخت و گفت زود شمشیرهایتان را بکشید و از خود دفاع کنید. یکی از آنها به خود جرأت داد و شمشیر خود را بیرون کشید و به روی پهلوان فریاد کشید تو اینجا چه میخواهی؟ و سه ازبک دیگر هم به او تأسی جسته شمشیر کشیده و از چهار طرف به او حمله ور شدند. پهلوان به یک چشم برهم زدند دو تن آنها را به ضرب شمشیر انداخت و دو نفر دیگر فرار کردند ولی در راه رو توسط دیگر عیاران دستگیر شدند. وقتی از راه رو تاریک بیرون آمدند آن دو ازبک شروع به گریه و عجز و لابه کردند و از آن جوان مردان امان خواستند و آنها هم آن دو را نکشتند ولی دست و پایشان را بسته به گوشه‌ای انداختند. پهلوان و همراهانش از عمارت بیرون آمدند و راه محله‌های مرکز شهر را در پیش گرفتند. آنها در مسیر خود در هر محل به یک دسته 5-6 نفری ازبک برخوردند و در هر جا با آنها جنگیده و همه را یکی پس از دیگری از پای در آوردند. سیاهی شب داشت رنگ می باخت و سپیده می زد که به میدان نزدیک بازار رسیدند و بیباکانه به قرارگاه نگهبانان و شبگردان شهر حمله کردند. پهلوان بیک و یارانش در چند لحظه 12 تن ازبک و سرهنگ فرمانده نگهبانی شهر را کشتند ولی در این مبارزه یکی از عیاران از ناحیه چپ سینه زخمی شدید خورد.
چهار تا و پنج تا شش تا و هفت تا هشت تا و نه تا ده تا و یازده تا